بسم الله الرحمن الرحيم.
هلا
بله، بحث ما توی مباحث زن رسیدش به اون محور حقوقی که انشاءالله امروز دیگه اون ابعاد چیز رو هم مطرح بکنیم، در واقع مصادیقش رو مطرح بکنیم و بعد دیگه انشاءالله جلسه آخر این بحث باشه، چون بحث اخلاقش میمونه. یعنی ما یک کلاس مطرح کردیم، بحث اخلاقش میمونه، اخلاق جنسی، ولی حقوق اونجا تونستی تمام کنیم. انشاءالله این کلاس شما بتونیم امروز تمامش کنیم، ولی که مقدار زمان شما کمتره. بله، خواهش میکنم. ببینید، ما این آیه فضل به هنر هم جلسه قبل نرسیدیم بگیم. شما جلسه قبل بودید، درسته؟ شما دو نفر بود. اون حالا الان در واقع از همونجا شروع میکنیم، بعد هم دیگه سراغ بقیه مصادیقش بیریم. آره، جواز زهر بود. ببینید، کلیه مسئله رو میگم که اونم زیرش حل میشه. مسئله بحث ما چی بود؟ مسئله بحث ما احیای جایگاه زن بود. تو این احیای جایگاه زن، یکی از مسائلی که مهمی که داره رخ میده ظلمی است که داره به زن میشه. اول این ورشو بگم تا بعد برم سراغ اون آیه. ظلمی که به زن میشه، یه نکته خیلی مهمی رو شاید تری تذکر میده، اینه که ما ظلم رو تو چه ادبیاتی داریم میفهمیم. یه بار شو این تفاوت، اون که جلسه قبل تاکید کردم، الان دوباره دارم رو همون اصرار دارم که واقعا فهم خانواده در قالب مودت و رحمت و غیر از مدل فهم عدالت، تو اینجا خیلی خوب معنی پیدا میکنه. آیا ظلم به زن باید تو قالب عدالت فهمیده بشه در تاریخ یا در قالب مودت و رحمت؟ یعنی میتونم نه اون توضیحشو بگم. ببینید، این ظلمی که به زنان میشد، یعنی آیا مردم ظلم به زن، منظورمون ظلم در خانواده است، نه ظلم ارباب رعیت. ارباب رعیت فرق نمیکنه زن و مردش، اونجا بحثمون نیست. ظلمی که به زنان میشد، مردانی که زنانشون کتک میزدن، مسئله شون این بود که دنبال منفعتشون بودن، به معنای اینکه بخواستن از زن بهره اقتصادی بکشن، استثمارش کنن، اونگونه که کارگر چیز میکرد. یا نه، این مرده توی روابط خانوادگیش اصطلاحاً جاهل بود، نفهم بود. یعنی ریشهش این مرده که زنشون رو کودک میزنن، مسئله شون این است که میخوان منفعت بیشتری به دست بیارن، زنه کار انجام نمیده. یا حتی مواردی هم که حتی ما میبینیم که میبینیم مثلا به خاطر سلام علیکم، خواهش میکنم. مواردی هم که میبینیم که مثلا زنه مثلا کار خونه انجام نداده، بخواه این کار که داریم یا غیر کار خونه این هستا تحلیلش کنیم، میبینیم آیا ببینید این حتی این تعبیر رو دقت کنید، مثلا تو مواردی که ظلمه، نمیخوام موارد درست، مواردی که ظلمه، شما میبینید مثلا قضا خوب درست نکرده که مثلا کتک میزنه زنه رو، بعد اینو تحلیلش کنیم ببینیم اون جمله ای که از زبونش در میاد، میگه چرا زدی، میگه زن باید اینجوری باشه، نمیگه که قضا بد مزه بود حال من بد شد. ببینید دوباره تو همون جور هم مسئله اینه که نوع خاصی، رابطه خاصی با زن داره، بین زن و مرد هست، که از زنش انتظارات خاصی تو فضای خانوادگی داره که چون این انتظارات برآورده نشه داره میزنه، ولی که انتظارات غلطه ها. یعنی افق تحلیل چیز دیگه است. یعنی این نکته جالبش اینه که زن تو تاریخ همین سنتی ما شیء گرانبها بود و کتک میخورد. یعنی اون شیء گرانبها که جلسه قبل مطرح کردیم، یعنی واقعا خیلی جا این ارزش داشت. این نبودش که میخواد ازش بهره کشی بکنه که چیز بشه. ولی چه میتونی میگه که نیا کنید، شما همین الان شما ظلم، میگه این ظلم به زن توی فضای خانوادگی، یه بار زن مرد زنشو میزنه، یه بار زن و مرد رو کتک میزنن، هست دیگه، خبر داره دیگه. میگه شانه که وقتی میگم زنی مردش کتک زد، افراد چه تحلیلی میکنن ازش؟ آیا میگن چه زن ظالمی یا میگن چه زن نفهمی؟ چه مرد بدبختی؟ میگه سرشش محفوظه، اما این دیگه این وردی، ولی زنشو دارم میگم. درستم منظور رو برسونم؟ یعنی هیچ کس تو فضای زن که مرد و کتک میزنه، زن به سمت ظلم به معنی فضای عدالت نمیره، کاملا تو فضای مودت و رحمت، که چه زن نفهمیه که شوهرش کتک میزنه، همین میفهمه نفهمیه. یا مثال دیگه، اگه کودکی فرزندی به پدر مادرش بی احترامی کنه، مثلا کتک بزنه، حتی دوره ادبیات اصلی ادبیات ظلم نیست، ادبیات نفهمیه. خب هر شکلی این ورش هم همینطوره، این خیلی مهمه، یعنی شما از این ورم که دارین نگاه میکنی، ببین این واحد واحد خانوادگی، تو واحد خانوادگی تحلیل وقایع رو باید شما متفاوت انجام بدید با تحلیل وقایع تو سازمان اجتماعی.
کمبود شخصیت
هم تو این فضا به یه جور
احساس کمبود،
یعنی میدونم اینها میخوام من میدونم نکته حال کمبود شخصیت همه عناصرش برمیگرده که مدخل بحث منفعت طلبی نیست. من حالا با تعابیر مختلف میگم جهالت، کمبود شخصیت، هر چی بگید، مدخل بحث منفعت طلبی که با عدالت باید جبران بشه نیست. ببینید یه حرفه مهمش مثلا همین بحثی که امروز به اسم حقوق کودک مطرحه. چرا امروز اینقدر حقوق کودک مطرح میکنن؟ چون مسئله رو دارن کاملا تو فضای اجتماعی میبینن، نه خانوادگی. شما تو فضای اجتماعی که نگاه میکنی میبینی همواره قانون باید بره از ضعیف حمایت کنه، ضعیف در معرض تهدیده. همین فضا رو میان سر بحث کودک بیاده میکنن، میگن کودک تو خانواده ضعیف داره، پس قانون برای این حمایت کنه. تو فضای دینی ما اصرار ادبیات رو حقوق کودک یا حقوق والدین، خیلی جدی ادبیات والدین. چرا والدینه؟ به خاطر اینکه اصلا مسئله اینه که چون روابط عاطفی خاصی تو خانواده برقراره، والدین علل قاعده به بچه محبت دارن. پس اونجایی هم که والدین بچه رو ظلم میکنن، 90% 99%ش توی فضای منفعت طلبی نیست، توی فضای نفهمیه. بله ببینید، این نمیخوام انکار کنیم که مواردی پیدا نمیشه واقعا ظلم به معنی منفعت طلبی نباشه، اما فضای اصلی که فضای قانونگذاری داریم مطرح میکنیم. اون وقت از اون طرف چی؟ شما می‌بینید احساسات و عواطف از والدین به فرزند شدیده، از فرزند به والدین اینقدر قوی نیست. خب چون اینجوریه کجا احتمال ظلم میره؟ ببینید وقتی شما تو سازمان اجتماعی تحلیل می‌کنی، ظلم از جای شروع می‌شود که زور بیشتره. اما وقتی تو واحد خانه تحلیل می‌کنید، می‌بینید ظلم از جای ممکنه شروع بشه که محبت کمتره. یعنی مدخل ظلم بیشتر این فضاست. برای همین است که اسلام میاد اصرار میذاره رو حقوق والدین. چرا حقوق والدین؟ چون اونی که احتمال ظلم کردن داره بچه است، با اینکه توانش پایین تره، با اینکه ضعفش بیشتره. معلوم شدش تفاوت مدل؟ ببینید تو این افق دارین تحلیل میکنیم ظلم به زنان رو. آیا ظلم به زنان شد؟ بله شد. نمیخوایم بگیم ظلم به زنان نشده، اما فضای تحلیل ظلم نباید بره تو فضای عدالت، که اگه بره تو فضای عدالت راهکارش این است که ما بریم زن رو رقیب مرد بکنیم، زن رو در مقابل مرد قدرت بهش بدیم، مدلی که غربی‌ها رفتن. اما تو این فضا نه، اگه مسئله اینه کار فرهنگی باید بکنیم مردا دچار جهالت نشن، اون فضایی که موجب این جور کودک زدن میشه اون فضا رو سلبش کنیم. حالا میام سراغ این آیه. ببین آیه چی داره میگه؟ میگه که همون آیه الرجال و قوامون علی النساء، آخرش میگه که ولاتی تخافون نشوزهن. این کلمه نشوز مهمه، نمیگه تو هر جایی، تو حوزه نشوز. فعزوهن وهجروهن فی المضاجع وضربوهن. این حالا ببینید من الان دفاع میکنم، ببینید این دفاع من واقعا حمله هست یا نه، فقط دفاع باید بکنیم. ببینید مسئله رو دو تصویرش بکنید، من یکی یکی دوباره برگردم هی مقایسه کنم این سازمان و خانواده. توی سازمان اگر کارمند خطایی مرتکب شد، مدیر حق نداره کارمند رو کتک بزنه، نهایت این حق داره عرضش کنه، درسته؟ یا شکایت ببره به دیوان عدالت داری، بگه این اینقدر چیزه، این باید مجازات بشه، اگر مجازاتی قرار بشه باید بره دادگاه، یا اینکه عزلش کنه. بیاید تو فضای خانواده، توی همه مسائل نه. ببینید این نکته که ما تو بحث قبلیمون داشتیم این است که بحث ما این شدش که مدیر در خانواده قراردادی نیست، توافقی نیست، با کسب لیاقت هم نیست مثل فضای اجتماعی. مدیر به خاطر وضعیت طبیعی که تو خانواده وجود داره، طبیعت قرار داده مدیر رو. اینجا نوبت به قرارداد نمیرسه. بحث جلسه قبلمون دیگه، یادتونه دیگه، الرجال و قوامون علی النساء. حالا تو این فضا برای همین این مدیره بس با مدیر اداره فهم میکنه. خب حالا گام دوم، توی نه همه مسائل، توی خاص مسائل جنسی اگر اختلاف پیش اومد، چه اختلافی؟ اختلاف از جنس نشوز. اولا نشوز غالبا از جانب زنی از جانب مرد، یعنی علل قاعده از جانب زنه. ببینید دو سه تا مدل تحلیل داریم. یکی که اصلا نشوز کلا بی ربطه، نخواسته طلاق بده. نشوز تو فضای غربی اینه دیگه، اصلا نشوز ندارن معنی نشوز، یعنی میگن که هر با طرف راست میدونه که اینا رو اصلا میگن تو فضای تجاوز، میگن اگه زن راضی نباشد اون رابطه تجاوزه، ولو که طرف شوهرش باشه. برای همین مفهوم نشوز کلا سلبه. در واقع چه راهکاری میدن به مردی که زنش دچار نشوز میشه؟ ببینید سه تا راهکار بیشتر نداریم در قبال نشوز. یه راهکار طلاقه، نمیخواد ولش کن رها کن. راهکار دوم دادگاهه. راهکار سوم این است که در واقع فضای حل مسئله درون خانواده. ببینید اگر نه هر دعوایی که بین این رخ داد، دعوای جنسی اگر بین اینها رخ داد، مسئله رو چیکار کنیم؟ سریع بکشونیم به طلاق. ما که قائلیم خانواده مقدسه، به هم زدن خانواده یک اصل نیست برخلاف فضای شرکت. شما دور از شرکت تا نخواستی جدا میشید از هم. این طلاق شبیه این رئیس اداره کارمندشو برکنار میکنه، جدایی ایجاد میکنه. ما این میگیم، ما که قائل نیستیم که این باشه. این که این مسئله رو بکشونن دادگاه، آیا اصلا معقوله مسائل جنسی تو این افق اینقدر علنی بشه؟ یعنی اصلا این فضا فضای درستیه؟ ببین تو فضای خود غربی هم جالبه این نیستا، تو فضای غربی طلاق فقط. یعنی این که این مسئله بکشیده اصلا مسئله صورت بسته پاکش کرده. ها؟ نه دادگاه خانواده ممکنه باشه، اما میگم برای چون اصلا نشوز قبول ندارند، میگن مهم نیست، نمیخواد نخواد، نمیخواد طلاقش بده. یعنی اصلا این به عنوان جرم تلقی نمیشه. ما الان داریم میگیم چون خانواده مقدسه این جرم تلقی میشه. حالا اگه جرم تلقی شد چیکارش کنیم؟ اینو ببریمش طلاق یا دادگاه یا مسئله درون خانواده حل کنیم. خب درون خانواده حل کنیم، چگونه میخوایم حل کنیم؟ با توجه به تفاوت مدیر اینجا با مدیر سازمان، اختیارات مدیر تو اینجا متفاوته. این مدیر بیاد اول موعظه کنه، بعد وحجروه نفع المزاجه، بعد جدا بشه ازش، تو گام آخر تنبیه کنه. ببین من دور قبل از تنبیه بگم، آیا توی فضای خانواده تنبیه کودک مجاز یا مجاز نیست؟ ما میگم اگر شرایط تربیت به این رسید که جز با تنبیه نمیشه مجاز میشه. یعنی با اینکه شما کار اول اینکه تنبیه کنیم قطعا این نیست حرف ما، اما آیا ما میپذیریم تنبیه بشه یا نه؟ چرا اینو میپذیریم؟ بگید آقا جون حق بچه شکایت داره پدر مادر، بره دادگاه. مسئله چیه؟ مسئله اینه که پیوند خانوادگی اقتضای تربیت عناصری داره که شما برای اینکه این پیوند بمانه و بلکه بچه تربیت بشه، نیازمند اینید که عنصر تنبیه رو در اختیار والدین قرار بدید. منتها از اون وقت که عنصر قرار دادید، هزار تا شرط و شروط می‌ذارید الکی نریم کودک بزنی. عین این مسئله اینجا داره پیاده میشه. میگه اگر این مسئله رسید به این افق، عنصر تنبیه در اختیار مدیر خانواده هست. از این طرف به این اینو میگه، یعنی بدون که او میتونه خودش اعمال قانون کنه. از اون طرف میاد میگه آقا وزر بهونه یعنی چی؟ یعنی در حدی باید باشه که حتی سرخ هم نشه. میدونید یه کبودی و سرخی و اینا همش کردن دیگه متقاضی به خودش داره. من همین کلاس خانومم نکنین. اینجوری که الان من زدم هیچ چی هم نشد، مطمئنن به خانم بده حتما سرخ میشه با همین مقدار ضربه. البته این اینجا صداش میده، صدا میده. با این ضربه که من زدم چی؟ اینا نباید یاد بدیم. مثلا نکتهش همینه. ببینید نکته مهمش اینه، از این طرف به مرده فضای تنبیه هم یعنی به تو خانواده اعلام میکنه که این حق تنبیه دارد. از اون طرف به لحاظ قانون کسی که میخواد اجرای قانون بکنه باید قانون رو بدونه دیگه. اون که میخواد اجرا بشه روش نیازه قانون بدونه، این که باید اجرا کنه قانون بدونه. پس از این طرف به مرده میگه آقا جون تو که میخوای بزنی مواظب باش اینجوری یاد بزنی، اگه زدی سرخ شد دیگه باید بدی، یعنی نباید بیشتر از این بزنی، یعنی نزن. ببینید چه طراحی شده. آقای جوادی آملی حدیثی میخوند، من خودم حدیثو نرفتم بگردم پیدا کنم، ولت هست امیره که میگفتش که تازیانه مرد رو دیوارشه. و این دو تا معنا با هم دیگه داره، یکی این که مرد تازیانه دارد، دومی که رو دیوارشه، تو دستش نیست. یعنی عامل تهدید وجود داره که فضا همین الان فضای تنبیه که نسبت کودکان هست. این خیلی جالبه، من پدر بزرگ خودم داشتم، به شدت پدرم همش حساب می‌بردن. پدرم میگه خیلی من به ندرت یادم میاد این کتکمون زده باشه، ولی همه حساب می‌بردن. این فضای تهدید یعنی این، یعنی شما به اون طرف میدی اون ابهت رو برای اون ایجاد می‌کنی، از اون طرف اونم انقدر عاقل هست که بدون این ابهت قرار به پیاده شدن نیست، قرار فقط ابهت داشته باشه. در واقع راهکار حساب اینه. حالا من میگم در قبال این راهکار، راهکار دیگه میشه پیدا کرد؟ نه اصلا بترسون، نگی چه بزنی، یعنی بزنی با بله، یعنی مسئله این است که باید با ترسوندنه بری نه با زدنه. حتی منتها نکته این بود، ببینید شما در قبال این معضل راهکار سومی دارید، راهکار دو غیر این دو تا راهکار، راهکار طلاق، راهکار دادگاه. ببین اگر ما قبول کنیم خانواده مقدسه بهترین راهکاره، شما خواهی این مسئله چی حل کنید؟ بله اگر از جانب زن مرد نشوز رخ بده، زن میتونه بره دادگاه. چرا اینجا بکشید مسئله جنسی تا دادگاه؟ چون اینجا فضای مدیریت خانواده نمیذاره که اونوری بشه، یعنی چون اون مدیر بوده ما بهش اختیارات دادیم. و بعدم این حالت، این نکته رو من اول بحث میگفتم همین الان بگمش. ببینید وقتی ما داریم نظام حقوقی رو طراحی میکنیم، بررسی میکنیم، این خیلی مهمه، همواره هر قانون عادلانه مثال نقض قطعی داره. یعنی شما هر چیزی که بگید اقتضای قانون این است، میتونید درصدی، مثلا 1%، برخی 5%، برخی 0.5% پیدا کنیم مواردی که اجرای این قانون مستلزم ظلمه به اونه. مثال خیلی ساده بزنم، شما در نظر بگیرید قوانین رانندگی، چراغ قرمز، چراغ قرمز یه قانون لابد منه، درسته؟ خب شما خدای نکرده بچه‌تون یه بیماری حاد داره یا چیزی خورده، نمیدونم یک وصیت پیش اومده، بعد تا 5 دقیقه دیگه نمیرسونه بیمارستان، میرسی چراغ قرمز چیکار می‌کنی؟ وای میستید؟ قطعا رد میشین. یعنی اخلاقا کار بدی کردی وایسادی رد شدی، یعنی به لحاظ اخلاق اجتماعی پلیس جریمه بکنه یا نکنه؟ چرا؟ چرا باید وزش انجام بده؟ این خیلی مهمه ها. میدونم الان شما حق داشتی عبور کنی واقعا، اما باید جریمه کنه. چرا باید جریمه کنه؟ به زبان خیلی ساده، به خاطر که اگر جریمه نکنه از فردا هر کی بخواد چرا قرمز رد میشه بچهش بیا قش کن. یعنی نظم اجتماعی موجب میشه که شما بهت ظلم بشه و این ظلم هم روش اصرار بکنیم. میدونیم یعنی مصداق ظلم به تو، تو حق داشتی بری، ولی اینجا باید بشه. چرا؟ چون اگر نشه نظم متلاشی میشه. بعد قانونگذار میاد چه فکری میکنه؟ میاد میگه آقا ماشین آمبولانس حق عبور داره. چرا؟ چون میگه آقا یه معضلی هست، من برای این معضل طراحی میکنم. حالا از شما سوال میکنم، آیا ماشین آمبولانس همواره توش آدم مریض هست؟ آیا هر آمبولانسی بخواد رد شه پلیس نگه داره چک کنه؟ چرا نه؟ به خاطر اینکه دوباره فضای اکثری، این نکته من گفتم اینها، قانونگذار همواره درصد اکثری رو در نظر میگیره، نه 100%. شما اگه 100% رو بگیری همواره مثال نقض داره. از اشتباهاتی که مخصوصا تو کشور ما به شدت مبتلایم بهش، خیلی هم باش من که اعصابم به شدت خورده، البته تو جهانم این هست، تو کشور ما هم طبیعیه، همواره به خاطر نگران اقلیت‌های خیلی ناچیز قانون‌هایی می‌ذاریم اکثریت رو نابود می‌کنیم. به خاطر اینکه نکنه، همین مثال آمبولانسه، به خاطر اینکه نکنه یه راننده آمبولانس الکی داره رد میشه، همه آمبولانس‌ها رو بگیریم متوقف کنیم، چک کنیم. حالا آمبولانس باید با سرعت بره، یک زمان براش مهمه، چک کنیم که نکنه این بخواد تقلب کنه. تونستم منظور برسونم؟ خیلی جا بگردید تو فضا، اغلب خیلی از دعوایی که میشه آدم میگه اصلا این قانون چرا گذاشتن، نکنه یه نفر این کارو بکنه ما جلوشو بگیریم پیشا پیش. مثلا من این بحث چیز، حالا این فضایی که معروف دیگه، یعنی فضای آموزشی ما افراد دزد بار میاره. یعنی شما از اول یاد میدی تقلب بکن. چرا؟ چون از اول گفتیم ممکنه، تو اول ابتدایی گفتیم ممکنه یه کسی تقلب کنه بالای سر بچه‌ها وایسین تو امتحان. از اول یاد گرفته که این متهم است به تقلب. همه رو متهم میکنید به تقلب، وقتی همه متهم شدن به تقلب، کم کم همه متقلب میشن. این فضا رو مقایسه کنید با اینکه از اول ابتدایی بگید آزادید شما. ما میدونیم یکی دو نفرم عیب نداره. تونستم مسئله رو بگم؟ یعنی اینکه شما خیلی وقتا اجازه بدید شخصیت بدید به افراد. الان مثلا تو دانشگاه ما تقریبا مراقبت خیلی ضعیفه. چرا ضعیفه؟ چون قبول دارن در مجموع اینجوری نیست. اما ببینید حالا دیگه یواشکی به خودم، حتی تو حوزه علمی هم باید الان آزمونش مراقبت داشته بشه. چرا؟ ببینید تونستم منظور رو برسونم؟ چون اصلا فضا رفته به مشکلی. اصلا به مثال دیگه بگم، تو خود حوزه چرا اینقدر داره قوانین سختگیرانه اجرا میشه؟ قوانینی که حال همه رو داره میگیره، مثلا حتما باید کلاس اینو بری حضور غیاب هم بکنی. دیدی این الان که تازه؟ چرا؟ چون نگران اون درصدی هستیم که نمیرن. چون نگران نیم، یه کاری میکنی اونی که بخواد خیلی رشد کنه با سرعت بیشتر رشد کنه، این میره درس 5 تا درس داره میره، این استاد هم معلوم حضور غیاب بکنه. اصلا درس من خودم چون خارج از سیستم بودم، دروس چیزو سیر تدریجی نخوندم، یعنی مکاسب که خوندم اول جد سر خوندم، بعد تنجوری جابجا خوندمش، همینطور رسال کفایی نره. چرا؟ با قدر اگه اون سالی که من خواستم شروع کنم اینو دیدم، گشتم دیدم آقای ایکس خیلی بهتری، چون کلاس های مختلف می رفتم، بعد دیدم آقای ایکس که مثلا جلد یک نمیگه خیلی درسش بهتر از بقیه استادات. نال فعلا اینو نمی خونیم و واقعا هم ترتب منطقی نداره، خوندی دیگه همه تو مکاسبو. یا شما تو از این سال شروع کنی به این سال، یعنی یه بار شما دغدغت این نیستش که من باید آخر سال برم آزمون بدم، برخی از دوستان میبینم که چیده این خودش سیر خودشو میره، آخر سال میام آزمونای چیز رو میداد دیدی دیگه، خیلی از طلبای این کارو میکنن. یعنی مسئله چیه؟ وقت بعد اگه کسی که داره مدیریت میکنه بفهمه که چیکار کرده، برمیداره آزمونه. الان آزمونای ما واقعا داره افرادو میفرسته سر کلاس، هم طلبه میدونید دیگه، دغدغه این دغدغه‌ای که ما نگران 5% تخلفیم، یه کاری میکنیم همه علل اصول متخلف میشن. خب حالا اینجا هم تو همینطور ببینید، این که زن مردی دچار نشوز بشه ممکن است، این که مردی توی فضای نشوز از حد تجاوز کنه ممکنه، اما فضای عمومی چیه؟ غالبا به کدوم سمت داره میره؟ برای قانونگذار میاد اون فضای عمومی در نظر میگیره. خب این هم از این. خب حالا الان دیگه من برم سراغ خود تحلیل مسائل حقوقی. این قابل دفاعه؟ من به نظر خودم قابل دفاعه، یعنی قابل حمله است بلکه.
یه نکته که این دادگاه دوباره همون تقریبا اون دو تا مسئله دیگه تحت شعاع قرار میده. یعنی همون دادگاه هم یا میگه حل مسئله کنید تو خانواده دیگه طلاق، نهایتش میگه یه ازدواج دیگه کن دیگه. از
خب بله میدونم، من تا حل مسئله در خانواده نه، ممکن است که ملزمش کنه مردو. انواع ملزم کردن توی فضای حقوق داریم دیگه. مطابقه هم ببینید دادگاه رو تو چه مقامی قرار دادیم، این داره میگیم. اون نکته که من گفتم آرمانگرایی و واقع بینی، یعنی شما نباید بگید که حالا من چون آرمانگرای این حالت رخ میده اصلا فکری براش نمیکنم. مثل این در واقع میگه شما آمبولانس میذاری برای عبور از چراغ قرمز، میگی یه مواردی هست که اینجا داره ظلم رخ میده، برای موارد ظلم من فکری میکنم. اما فضای عمومی ما اینجور ظلم نیست، فضای عمومی اون یکیه، چون اون یکیه ما اینو مدیریتش میکنیم. سوره نساء یادم سایه شنده من رجال و قمامون علن نساء، این معروفیه دیگه، همون آیه است. خب پس نکته اصلی بحث ما این شد، این ستم هایی که به زن ها شده در طول تاریخ ریشش جهالت بود، در ریشش منفعت طلبی. حالا که اینجور شد، راه کار احیای حقوق زن، ببینید متناسب با اینکه فهم مسئله عوض میشه چقدر راه کارا عوض میشه. پس اگر شما فای جایگاه زن رو احیا کنید، مسئله اصلی شما از جنس کار فرهنگی نه کار حقوقی، یعنی نیست که بهت حقوق متفاوت با گذشته طراحی کنید، نظام حقوقیتون رو به هم بزنید، بیایید اون فرهنگ رو آموزش بدید، اون در واقع از اون جهالت بیرونش بیارید. خب حالا با این مدل ما بریم سراغ قوانین خانواده، ببینید قوانین خانواده چه الگویی رو داره میده برای انجام این کار. یک دو تا نکته خیلی کوچولو من بگم برای فهم قوانین. یه نکتهش همین بود، حواستون باشه وقتی میریم سراغ مدل قانونی، مدل قانونی هیچ وقت 100% به ما نمیده ها، مدل قانون اکثریت موارد داره شامل میشه، وگرنه هر قانونی پیدا کنید میشه موردی پیدا کرد که توی مورد ظلم شده است به کسی، مثلا اون عبور چراغ قرمز گفتم. نکته دوم این است که توی فضای طراحی قانون، در واقع چند تا نکته دارم میگم سر طراحی قانون، یکی در واقع اینکه اکثریه نه 100%. نکته دوم این که کاملا سیستمیه، یعنی منظور از سیستمی یعنی نظام‌وار است، یعنی تو طراحی قانون از اشتباهات خیلی مهم این است که ما یک قانون یک قانون بررسی کنیم، بگیم این قانون فلسفه‌اش چیه، خب این است تموم شد. اون یکی قانون چیه؟ قوانین با کمک همدیگه میتونن یک وضعیتی رو ایجاد کنن. دور بریم توی همون فضای راهنمای رانندگی مثال بزنم، ببینید قانون چراغ قرمز با قانون محدود سرعت، با قانون یک طرفه، با قانون‌های مختلف، همش با هم طراحی میشه. شما ببین خیلی الان تو ذهن ما همین ناخودآگاه شکل گرفته، اگر جایی چراغ قرمز هست سرعت دیگه بالا 80 نمیشه، بلکه 60 هم نمیشه. کجا سرعت میره بالای 80 و 100 و 110؟ تو اتوبانی که چراغ قرمز نداره. برای همین که افق تو فضای چراغ قرمز قرار میگیره، سرعت میاد تو افق 60. یعنی این قانون یه قانون مستقل از اون یکی نیست، همه قوانین اینجوری نسبتی با هم دیگه دارن. وقتی شما یه طراحی قانون کنید باید همه رو با هم در نظر بگیرید، که الان من اون مطلبشو میگم. و نکته سوم توی طراحی قانون، یعنی توی طراحی قانون لزوما نه توی این تاول پاکونه چی کرده؟ گمش کردم افتاده چی شد؟ یه تاول پاک کن دیگه، دستم بود داشت پاک کردم، نبود چی؟ تاول پاک کن نمیدونم این بود، یکی دیگه بود داشتم باش پاک کردم. خب نه پاک نکردم. تیه نکته سوم این است که اینجا طراحی قانون است، اینجا در واقع کشف نظام قانون شریعته. این موقع قانون شرع رو در بیاریم دیگه، توی کشفش ما در مجموع به تعبیر همین سنتی خودمون حکمت استخراج میکنیم نه علت. این مهمه. ببینید برای که اینو بگم یه اشکالی آقای دکتر سروش به این کتاب نظام حقوقی در اسلام گرفته، اشکال خیلی شسته رفتش اینجوریه، حالا من مختصرش میگم، میگه آقا این کتاب نظام حقوقی در اسلام به تعبیر خیلی عامیانه‌اش سرکاریه. چرا؟ چون یا اینکه ما با عقل خودمون میتونیم بفهمیم که قوانین زن و مرد و خانواده و چه باشد، اگر میتونیم بفهمیم پس خدا چرا برامون، اصلا چرا نیاز به اسلام داریم؟ با عقل خودمون میفهمیم دیگه. ما دلیلمون توی اسلام این است که عقل ما تو شناسایی قوانین کم میاره، باید خدا قانونو بفرسته. اگر من میتونم، آقای متحری تو داری با بحثی روانشناسی با بحثی مختلفی داری میکنی، داری تعبیر میکنی قوانین اینجوری باید باشه، پس نیاز به شریعت نیست، تو که قائل به این نیستی، پس سرکارمون گذاشتی. یا اینکه شما میگی نه نمیتونیم بفهمیم، پس این چیه نوشتی؟ خاطر سر مردم شیره مالی، پس از هر دو صورتش سرکار گذاشتی مردمو. من یه پاسخ داشتم کلاس صبح که داشتم که خانم پاسخ داد، پاسخ خیلی خوبی بود، یعنی یکی من خودم توجه نکردم بهش. یه پاسخ که ایشون داد این است که خیلی از مسائل این است که وقتی شریعت گفت ما میفهمیم، ما اما چهلگش آسان شود، یعنی چون او گفته شهید متحری میتونه این طراحی حقوقی بکنه، به این جهت طراحی کرده. نکته که حالا من مد نظرم بود توی این بحث درد میخوره، گفتم این طراحی حقوقی چه کاری چه کار کرده مهمی داره، این در واقع این استخراج تحلیل عقلی احکام، کارکردش این است که شما میتونی نظام رو بفهمی، وقتی نظام رو فهمی تو مواجهت با مسائل مستحدثه راه حل پیدا کنی. ببینید یه تلقی ساده لوحانه که غالبا تو کلاس‌های رسمی حوزه درس‌ها میخونن، ولی وقتی شما وارد بحث جدی طلبگی میشی این اصلا مثلا اینجور نیست، میگن مسائل مستحدثه چیه؟ مسائل مستحدثه یه جزئیاتیه که ما تطبیقش کنیم به کلیات، این فروعی که بعد به اصول برگردیم. خب فروع اصل یعنی چی؟ یعنی مثلا اسلام گفته ای دوله و مستطعت و من قوه، حالا بفهمی که مثلا ما امروز باید نیازمند مثلا تانک هستیم. این که خیلی ساده انگاران است تو مسائل مستحدثه. همه میبینی که مسائل مستحدثه اینجوری نیست، بانک کدومه کلیش، نمیدونم بیمه کلیش کدومه. یکی از نکات مهم تو مسائل مستحدثه اینه شما نظام شریعت رو درک میکنی، تو فضای نظام شریعت میفهمی این چه جایگاهی پیدا میکنه. یک غیر از این است که شما جزئی و کلی درک کنید، به تعبیر حالا امروزی این بحثی فلسفه میگن شما نظریه ها رو میرسی، نظریه یک قانون کلی جزئی نیست، وجوه متعدد داره، تو وجوه متعدد تشخیص میده که این اون هست یا نه. برای همین خیلی وقتا این تعبیری که بحث وقتا میگن با روح شریعت ناسازگاره. روح شریعت از کجا اومد؟ روح شریعت در اون نظام معرفتی است که شما فهم کردی، تو فهم اون نظام تکلیف این مسئله رو میتونی بفهمی. معلومه دیگه حرفم. مثلا خود شهید طاهری تو نظام حقوق زن و بعد تکلیف رو میفهمی، خیلی بعضی جا واجب و حرام میگی، بعد وقتا نه اصلا مستحب مکروه میگی، طراحی مدل میکنی. دو تا مثال بزنم. شهید طاهری تو نظام حقوق زن در اسلام درباره خواستگاری هم بحث کرده. ما بلاس خواستگاری حکم شرعی داریم؟ حکم شرعی یعنی کی خواستگاری کنه؟ حکم شرعی داریم که مثلا جواز رؤیت و اینها بحث دیگریه، اما اینکه مرد خواستگاری کند یا زن که هیچ حکم شرعی نداریم. اما شیطان دفاع میکنه از اینکه مرد خواستگاری کنه. این دفاعش از کجا آورده؟ از این نظام. میگه آقا درسته تو اسلام نگفته حتما مرد خواستگاری کنه، اما اسلام این فرهنگو میپسنده، این فرهنگو نرید باش دستکاریش کنید.
تو سنت که داریم،
تو سنت چی داریم؟
سنت که همه مثلا اهل بیت همه خودشون رکان
خواهد، نهایتش تقریر معصومه. یعنی این نیستش که دستور باشه. و بعدم شما مثالی هم که میگن حضرت خدیجه رو مثال میزنن، میگن خدیجه از پیامبر خلاصه چیز کرد، حالا خواستگاری که نکرد کنم، میگن که فرستاد کسی رو خواستگاری کنه، ولی میخوام این محل بحثه. ولی میخوام این یه بار شما اینجوری میفهمی یا میری تو فضای طراحی سیستم. مثال دیگه که میخواستم بگم، خدای رفیق ذهنم، مثال خوب تری
جزئیات
کلی. آره همین، یه مثال دیگه تو ذهنم بود که چجوری شما اون کلان رو که میفهمید تو فضای جزئی، یعنی فضای مصادیقش، این زیلون فهمش. حالا دوباره یادم افتاد میگم مثالش رو. حالا نکته اینه از کارکردهای مهم نظام اینه شما کلان رو، آهان اون مثالی که مختار بگم چیزه، این بحث مثلا اشتغال زنان، من این مقاله نوشتم نازو بحث اشتغال زنان. آیا اشتغال زنان حکم شرعی چیه؟ حکم شرعی این است که واجب نیست، نفقه بر عهده مرد واجبه اما مجازه، تموم. حالا این با این مقدار شما بگو حکومت در قبال اشتغال زنان چیکار بکنه؟ وظیفه حکومت چیه؟ تشویق کنه، کمک کنه، مانع تراشی کنه، چیکار بکنه؟ من این مقاله نوشتم مفصلا، همه بحثم اینه که اشتغال زنان یعنی چی؟ همه این اشتغال زنان از جنس اشتغال مردانه؟ اگر از جنس اشتغال مردانه چه الگویی داره؟ از چی؟ از این یکی مطالبو گذاشتم کنار هم، شو اینا رو کنار هم می‌ذاری می‌فهمی در قبال اشتغال زنان حکومت چه سیاستی باید در پیش بگیره. اینجا مسئله مستحدثه، منظورم اینه، یعنی این مسئله مستحدث است. در قدیم مسئله به اسم اشتغال زنان وجود نداشته، به معنی امروزی کلمه دارم میگم. خب حالا وقت نکته من اینه که اما در این حال یادمون باشه بحث ما غالبا از جنس حکمت نه علت، یعنی این نیست که ما حرف زدیم سر علت عینی خارجی صدور حکم پیدا کردیم الا ولابد باید این زیر اون قرار بگیره. نه خیر، حتی ممکنه زیر اون قرار نگیره. مثلا مثال خیلی ساده شو که معروفم هست، میگن آقا ما الان تبیین میکنیم ارث زن نصف ارث مرده. خب شما یه جای دارید ارث مرد نصف ارث زنه. مثال خیلی معروف میدونید دیگه، اگه یه نفر این بنده خدا یه پسر داشته باشه یه دختر، پسرش یه دختر داشته باشه، دخترش یه پسر داشته باشه، بعد این آدمه پسرای خودش به بچهای خودش بمیرند، بعدش این بمیره، ارث نوه که دختره دو برابر ارث نوه هست که پسره، میدونید دیگه، به خاطر طبقه که داره. ولی نمیخوام این که دیگه ارث زن نصف ارث مرده، اینجا ارث دختره دو برابر ارث پسره است. پس چون فرمولی که شما که داشتید تبیین میکردید که ارث بعد نصف باشه، چرا اینجوری شد؟ میخوام بگم ما که داریم تبیین میکنیم، تبیین کلام میکنیم، نه اینکه علت خارجی. از این یه مورد پاسخ خیلی ساده داره، اونم این است که شما در واقع قوانین حد اکثری در نظر میگیره، نمیتونه تو قوانین مرتب تبصره بزنه توش، یعنی فضای تبصره زدن تو قانون نداریم، چون اون فرمول کلی رو دادیم، اگه بخوایم بذار هر واقعی که رخ بده یه تبصره جدید بزنیم اون نمیشه. خب حالا منتها ممکن است فقط این نباشه، یعنی ممکن است واقعا اصلا مسئله همین باشه. خب اینم نکته سوم ما توی بحث قانون. میخوام حرفم این بود، از این حرفا یه بار شما نتیجه گیری قطعی 100% نکنید که الا ولا بود این حکم به خاطر این بود، پس اگر این نبود فردا نتیجه بگیریم حکم نباشد. ما در حد عقل خودمون داریم حکمتیابی میکنیم که حلش کنیم. خب حالا بریم سراغ خود قوانین. توی این قوانین اگه یادتون باشه ما گفتیم که طراحی مدل حقوقی این است که ما سه دسته حق داریم: حق قائی، حق فاعلی و حق قراردادی توافقی. این قایی رو شاید تری تو کتابش به عنوان حقوق طبیعی مطرح میکنه، حق فاعلی رو به معنی حقوق اکتسابی مطرح میکنه. علت این، یعنی در واقع این کاملا بحث و بحث قلبی ها گره میزنه. حقوق طبیعی، حقوقی که از دل طبیعت در اومده، دل طبیعت اینه قایتش رو خودش شناسایی کردیم، متن واقعیت به ما خبر داده این حق رو. حقوق اکتسابی نه، اونجا که کاری انجام داده بلاز اصطلاح فکر کنم واضح نیست، به توضیح نداره. این توی نظام حقوق اگه احیانا خوندید حقوق طبیعی اقتضایی میگه، منظور همون حق قایی و حق فاعلیه. خب حقوق طبیعی از کجا میفهمیم؟ از مطالعه متن واقع. چه چیزی رو باید مطالعه کنیم؟ تفاوت‌های زن و مرد، که این تفاوت‌ها چه اقتضاعاتی ایجاد داره میکنه. توی تفاوت‌ها یک، شما جلسه قبل گفتم توی بحث مال اون آیه، یکیش این بودش که شما می‌بینید زن یه ویژگی‌های خیلی منحصربفرد داره که مرد نداره. اون ویژگی‌ها چیه؟ اون که جلسه قبل گفتیم بارداری و شیردهی بود، درسته؟ فقط این نیست، عناصر دیگه هست. یکی دیگه اش که شایع‌تره، خیلی جا از این استفاده میکنه، به نظرم خیلی مهمه، این است که زن توان عاطفی عظیم داره که مرد نداره. اون همونه که بهش میگن حس مادری. همینن، عاطفه مادری متفاوت است با انواع عواطف دیگه، حتی عواطف اجتماعی. عاطفه مادری شایع‌تره تعبیر قشنگی واسه یاد اینا که دارم میگم، اغلب یادداشتاشونها میگه که اگه شما 100 درجه حرارت در اختیار داشته باشی باش آب جوش میاری، اما اگه 4000 درجه حرارت داشته باشی نمیری باش آب جوش بیاری، میری باش آهن ذوب میکنی. یعنی اگر شما دیدید یه عاطفه بسیار عظیمی یه جا جمعه، معلومه یه کار خاصی قرار بوده با این بشه، نه اون کاری که همه میتونستن انجام بدن. که ایشون میگه تربیت فرزند نیازمند توان عاطفی عظیمه که مال زناست. برای همین است که تو فاز تربیت فرزند زن خیلی نقش مهمتری داره تا مرد. ساده ترینش هم اینه که حالا ما میگم آقایون میخوام کلاس خانم نگفتم، خانم ما خودمون، من خودم رفتیم اربعین، رفتیم شما هم رفتید، دارم رفتیم اربعین و بچه‌مون طبق معمولمون پهلو خانممون، دهه محرم میریم تبلیغ بچه‌هامون پهلو خانممون، اینا کافیه. یه بار این ما خانممون رفت کربلا، بیچاره میشیم ما. دقت کردی؟ یعنی یه سفر ما 50 تا سفر میریم هیچی نمیگن، یه سفر که میری. من اوایل که ازدواج کردم بچه دار شده بودیم همیشه میومدم خونه بخوام این بچه ما، وقتی من وارد خونه شدم دیگه همین اذیتاشو کرده بود، ما که میومدیم دیگه شاداب بود، شب که میومدم ما همیشه بازی میکردیم، من خونه خوش باله تو خونه همش به این بازی بچه بازی میکنی چیز میکنیم. یه بار چی شد، یه چیزی حال نمیدونم چه مسئله پیش اومد، یه روزی من خونه موندم، خانومم رفت بیرون، بعد عصری یا شب که برگشت بهش گفتم واقعا شما خیلی ایثار میکنید. یعنی یه صبح تو شب بچه ولی من مون کاملا پوز از سر من کند. یعنی این بعد گفت شما نم دقت کردنی من مثلا سر خانم خودم صبرهای وحشتناک دارن اینا، بچه 200 بار واقعا میگه اینو میخوام، خانم که نه نمیشه، بخند نه نمیشه، به من 3 بار 5 بار بگه معلوم چه ولی سرش بیاد. دیدید یعنی منظورم معلومه، حال شیطانی میگه این توان عاطفی از این یه کارکرد خاصی داره که اون یکی این کارکرد رو نداره. این فعلا توی فضای زن بس شیطانی میشموره موارد دیگه، تو کتاب نوشته، من فقط چند موردش رو میگم. مرد مظهر اقتدار، زن مظهر زیبایی، مرد طالب، زن مطلوب. این فضا خیلی موثره تو تحلیل روابط، نیاز و ناز تعبیر میکنه. بله مرد مبنای تصمیم گیری عقلانی تو خانواده، زن مبنای تامین عاطفه و احساسات، مرد خواهان مالکیت، زن خواهان خرج کردن. حالا بقیه اینا رو مثالش پیاده میکنم که چقدر موثره تو تحلیل ما. میگه این تفاوت‌ها رو در نظر بگیرید، با این تفاوت‌ها می‌خوایم ببینیم طراحی مدل بکنیم. تو طراحی مدل ما گفتیم قوانین، یعنی ما گفتیم اصلا طراحی قوانین این است که یه وضعیت آرمانی داریم، یادتونه دیگه نه، یه وضعیت واقع بینانه. همین مقدماتی گفتیم، الان می‌خوام یکی یکی استفاده کنیم ازش. و گفتیم این توی خانواده است، تو جامعه هم اینه. تو جامعه آرمانش چی بود؟ عدالت بود. قوانین چه کارکردی داشت؟ عدالت محور چه کارکردی؟ یعنی قانون چیکار می‌کرد؟ مهمترین کاری که حد و مرز رو تعریف می‌کرد. معلوم کردن حد و مرزها. پس ما اگر وقت اینجا بشه افق عدالت، افق واقع‌بینی تو خانواده. پس ما توی فضای آرمانی خانواده مسئله اصلیمون حد و مرز ایجاد کردن نیست. مسئله اصلی چی میشه؟ مودت و رحمت. مودت و رحمت یعنی چی؟ یعنی حد و مرز رو برداشتن. مگه میشه شما قانون گذاری کنید حد و مرز رو بردارید؟ گفتم مدل پیچیده‌ایه. میشه. چجوری میشه؟ قوانین اسلام به نظر من، اینا دیگه حرفای من درآوردیه، یعنی که مال خودمه دیگه، اینا به نظرم میرسه که قوانین اسلام دو دسته است. یه دسته قوانین ناظر به یعنی تأمین وضع آرمانی، یه دسته قوانین ناظر به برقراری عدالت. توی جامعه هم همینطور عملنا، یه دسته قوانین ناظر به اجرای عدالت، یه دسته قوانین ناظر به تزاحمات مشکل، حل مشکل وضعیت واقع‌بینی. منتها چون عمدتا ما تو فضای جامعه همواره دغدغه اصلیمون عدالت، اونا ثانویه، طراحی قانون این مدل یاد گرفتیم با عدالت، با حد و مرز. حالا میخوام بگم تو فضای اسلام از شاهکار اسلام این است که طراحی قانون دو مدل داره توش، هر دوتا رو اجرا کرده. منتها عدالتیاش رو راحت میشه فهمید، این در واقع مودت و رحمتیاش پیچیده تره. چجوری مودت و رحمت داری طراحی میکنه برای مودت و رحمت؟ من یه دسته از قوانین میگم این قوانین اولا و به ذات دغدغه مودت و رحمت داره، این یکی دسته دوم قوانین که میشمونم اولا و به ذات دغدغه عدالت داره. البته تو تمامش اون یکی هم لحاظ میشه، چون خلاصه اینو در هم تنیده است. ببینید اون قوانینی که دغدغه اصلیش مودت چیز مودت و رحمته، یعنی ناظر به ایجاد و بقای خانواده است. ایجاد یعنی وحدت، وحدت پیدا کنن تا و وحدت تداوم داشته باشه. مواردش مثلا قانون مهریه، نفقه، اذن پدر، حکومت مرد در خانواده، حرمت ازدواج با محارم و میشه حالا موارد دیگه هم شمرد. من اینا دم دستی بود، چند تا شیطانی گفته، چند تا هم خودم اضافه کردم. یعنی چی؟ ببینید مهریه تو اسلام چرا قرار داده شده؟ حالا دیگه الان دیگه دارم همه اون بحث کلی رو دارم تطبیق میکنم تو مصادیقش ها. من خود اول لیستو کامل کنم بعد بگم. توی فضای قوانین واقع بینانه. واقع بینانه یعنی چی؟ یعنی ناظر به رفع معضل. آرمانی یعنی ناظر به ایجاد وحدت، ایجاد و ابقای وحدت. درسته؟ توی فضای واقع بینانه قوانینی مثل قانون طلاق، عده، حضانت، نشوز که اشاره کردیم به بحثش و الاخر دیگه، ازدواج موقت، تعدد زوجات، مسائل تنظیم خانواده که امروز مطرحه و همیشه با این لیست اضافه کرد که ما آدم بفهمه قانون رو تو چه افقی باید قرار بده حلش کنه. من تنظیم خانواده اینجا اضافه کردم عمدن که بگیم چون یه قانون ممکنه الان پیدا کنه قدیم نداشتی این قانون رو، باید تو چه افقی بریم تحلیلش کنیم. ببینید همونجا یک دو دور من مثال بزنم دیگه، حالا فقط توی این وقت اون اینا رو کمی شرح بدیم. مهریه، فلسفه مهریه چیه؟ اسلام میگه اگر میخواید با هم وحدت برقرار کنید، از اولش پسر به دختر یه هدیه سنگین بده که این هدیه به قول شهید داریم میگه تو دوستی های غیر شرعی این وضعیت هست، تو خود اروپا هم هست، قالا پسره به دختر هدیه میده که با هم دوست بشن، همین هم توی فضای روابط دوست دختر پسر این وضعیت هست. چرا دوست چرا هدیه میده؟ پسر خرج مثلا چیزو میده، میبرن گردش میکنن، مثلا خرج مهمون شامو میده، نهارو میده، غذا رو میده. چرا اینجوریه؟ چون شروع کننده مرده، اون مرد طالب زن مطلوب، چون شروع کننده اینه از اینجا شروع بشه. بعد این مسئله مهریه من جای مختلف هم گفتم از مصادیق بارز اوج غرب زدگی ماست، به نحوی که مسئله که تو غرب وجود نداره رو ما غربی رفتار میکنیم. این دیگه شاهکار ماست، این شاهکار واقعا ایرانیه. یعنی ما یه جای غربی رفتار میکنیم چون غربی اینجوری میکنن، انقدر غربی شدیم جایی که غربی یا ندارن ما غربی رفتار میکنیم. مهریه که غربی ها ندارن، درسته؟ ما چیکار میکنیم تو مهریه امروز تو وضعیت کشورمون؟ مهریه شده ضمانت اجرای ازدواج. یعنی نگاه به خانواده یه نگاه شرکته که این شرکت همواره شما اول دغدغه به هم خوردنشو داشته باشی، جنگ اول بعد صلح آخر. تو این فضا با مهریه معامله این میکنیم، برای این مهریه به جایی که عامل وحدت بشه از اول عامل دعواست. باید کردی؟ یعنی رقم هایی که میگن فضایی که تو مهریه هست از اول داره دعوا ایجاد میکنه، یعنی حتی اگر توافق هم بشه با کدورت داره توافق میشه. یعنی به جایی که این علامت صدق باشه، صدقه علامت صدقه، به جایی که علامت صدق باشه علامت دروغه. معلومه دیگه حرفم. مثلا خیلی وقتا من شنیدم ما توی فامیل خودم آقا کی داده کی گرفته، کی 1400 تا سکه مهریه کرده بود، گفتم از فامیلی ندیم، گفتم آقا 1400 سکه تو تا آخر عمرم تقلا بکنی میتونی در کی میخواد بده. ببین از اول داره دروغ میگه، یعنی فضای ازدواج گوشه رو دروغ. و بعدم حالا چند وقت دیگه، و جالب ترش هم این که جالب ترین ناراحت کننده ترش این جالب ترش به این معنا این که همه هم میفهمن که ضمانت اجرا نیست. یعنی شما دادگاه ها متهمان این مهریه، این چیه زندان های مال مهریه نیاک کنید چه آمار عظیمیه، طرف نمیتونه زندگی رو ادامه بده، نمیتونه زندگی ادامه بده، اصلا طلاق گذاشته. حالا به تو طلاق اینو بیشتر دیدم باشه توضیح میدم که اصلا چرا نمیتونه ضمانت اجرا باشه. خب ببینید این مثلا مهریه هدفش چی بود؟ به قانون گذاشته، خود قانون اگه درست اجرا بشه عامل تقویت ارتباط میشه. مسئله دیگه نفقه، نفقه رو جلسه قبل توضیح دادیم، درسته؟ تو بحث آیه چیز رو بودم گفتم دیگه، برای رجال قوامونه که نفقه برای چیه؟ نفقه میگه که شما مرد اونجا فقط از این زاویه رفتیم، گفتیم بار سنگین رو دوش زنه بیافته رو دوش مرد، فقط این نیست. ابعاد دیگه که حالا چنین داری میگه، من چند تا دیگه شون یادداشت کردم بگم. میگه کلیت چیه؟ رعایت جانب زن در مسائل مالی. چرا؟ به خاطر اینکه اولا مرد رفته دنبال زن، این دلش میخواد خب خرجش هم بده. ثانیا همون که گفتم تولید نسل به عهده زنه، پس باید یه وظیفه سنگین بیاد. نکته دیگه این که زنها تواناییشون تو کسب و کار کمتر از مرداست. جلسه قبلم گفتم غالبا زن کارگر ارزان قیمته. خب این همونقدر که توانش کمتره خرجش هم بیشتره. من یه بار خودم حساب میکردم، میگفتم به نظرم به طور یادم شاید گفته بود به طور متوسط خرج یک زن سه برابر یه مرد. ساده تایم من تو کلاس صبح خانواده شم اینجا گفتم، الان گفتم این لباس من اون صبحی با این فرد، این لباسی که الان تنمه فکر میکنم 10 سال پیش من اینو دادم دوختنش، این قبا رو ها میپوشم، چیزی هم آسمونم به زمین نیومده. این پایین یه جایی وجود داریم داره دوختش درستش کرد تموم شد. شما اگه یه خانم پیدا کردی یه مانتو 10 سال بپوشه همین، نه فقط یک سال، بلکه لباس مجلسشون هر مجلس بعد یه لباس دیگه بپوشن. دیدی چه نه من چیزه این پدر بزرگ خانمم آیت الله نجفی مجتهدی بوده، بعدش این مادر خانمم تعریف کنه دخترش بود، گفتش که ما یه بار رفتیم پارچه خریدیم که بعد بدیم خیاط بدوزه، بعد آوردیم و خب شب بود قرار بود فردا بدیم، بعد گفت حالا این لباسه فردا بخوای بری یه شب مونده میشه چیکارش بکنی شما؟ دیگه شما اینقدر تو مون شب مونده میشه دیگه، من لباس یه سال قبل زده بود یه شب مونده واسه چیکار بخوای بکنی چیو فردا بری بپوشی اینو مثلا. حالا در این من واقعا هم برای خودم نمیفهمم یعنی چی، ولی دیگه واقعیت تسلیم شدی در مقابلش که یعنی چی، چه اشکال داره؟ حالا تن خانم ها الحمدلله چیزه اینقدر اینجوری نیست که هر مجلسی یه لباس، ولی عرف خانم ها اینجوری هست دقت کنید، یعنی خرجش بیشتره، نکته مهم خرجش بیشتره درآمدش کمتره، یکی باید ایثار کنه این خیلی مهمه، یعنی باید مرد بیاد بعد اون وقت. حالا اینا دیگه اون یک کلاس نگفتم، این نکته خیلی قشنگه ببینید، و مرد خوشش میاد برای خانوادش خرج کنه، ولی که حالا ما کلی مثلک میگیم و کلی هم الان جوکای مختلف میسازیم، ولی این یه واقعیته. من گفتم از کار خیلی خیلی عاقلانه زمان دوره احمدی‌نژاد رخ داد که حالا میگم خیلی کار عاقلانه نداشت، ولی یکیش واقعا عاقلانه بود، این بودش که این بحث یارانه ها رو دادن به سرپرست خانواده، خیلی عاقلانه بود که سر مرد دیگه علل قاعده، این خیلی عاقلانه بود. ببینید مرد باید خرج کنه برای زنش، این باید در بیاره خرج میکنه، دو تا چیز در رخ بده، یکی مسئولیت پذیرفته در قبال او، دومی که زن به این بیشتر وابسته داره میشه به خاطر خرج کردنه، یعنی نفقه داره رابطه رو شدیدتر میکنه، فقط این نیستش که تقسیم کار کردیم. یا یک نکته دیگه باز دوباره شاید تنیم که خیلی نکته به نظرم مهمیه، میگه که ببینید توی حفظ خانواده جمال زیبایی و نشاط زن موضوعیت داره، مال مرد موضوعیت نداره. حالا مشخصا رو کلمه نشاط میگم تا جمال، زنه که کانون خانواده رو گرم نگه میداره، این باید اون انرژی و پتانسیل باشه دوش، مرد کانون خانواده گرم نگه میداره، مرد خرج خانواده رو میده، دقت کردید؟ برای همین است که بعد شیطانی میگه اگه شما اشتغال و انداختی وظیفه تامین نفقه رو دوش زن زود پژمرده میشه، چون شغل خارجی مشکلات اجتماعی انقدر داره که فشار رو زیاد میاره، این فشار رو مرد بیاد عیب نداره، رو زن بیاد عیب داره، نه برای خود زن، برای خانواده عیب داره، چون این باید تأمین کنه فضای عاطفی خانواده رو. اینا خیلی به نظر نکته های دقیقی ها. و آخرین نکته هم که ایشون میگه که در کنار همه اینا زن یه کالایی داره، خیلی خریدار داره، و بعد به این جهت به شدت اقتضای این هست که اگر قرار شد تأمین درآمد توسط زن بشه اون کالاشو خرج کنه. معلومه دیگه منظورم این خیلی نو دقیقه ها، یعنی میگه اسلام تو این همه ملاحظات کرده، تو همه ملاحظات میگه پس نفقه رو میدیم رو دوش مرد به عنوان وجوب، که این قانون وحدت رو ایجاد میکنه، تقویت میکنه. بری سراغ اذن پدر رو، حالا اذن پدر توی اکشن بگیم دیگه طولانی، حکومت رو من جلسه قبل گفتم، همه اینا رو میتونی شما با این مدل طراحی کنی که اصلا باید اینجوری باشه. حالا اذن پدر من اون کلاس گفتم ولی شما بگمش خیلی جالبه. اذن پدر چرا شرطه؟ به خاطر اینکه مردها، این یه نکته هست، مرد تفاوت‌های زن و مرد، مرد در درجه اول نه اینکه مطلقاً خواهان جسم زنه، یعنی اصطلاحاً خواهان شهوت، زن در درجه اول خواهان روح مرده، یعنی محبت میخواد تو روابطی که با هم دیگه دارن، در درجه اول نه مطلقاً، یعنی که اون هم جسمو میخواد اینم روحو میخواد، اما در درجه اول اینه. این مدل روابطی داره من متفاوت میکنه. یکی از نکتهاش که ثمره خارجی داره این است که اول مرد هم شروع کنندند، بخاطر که این خواهشه خاصیه، اون محبت باید بهش بشه تا محبت بکنه، این میگه خان روح مرد، یعنی مرد به این محبت بکنه، دور هر دو طرف که نگاه کنید یعنی مرد شروع کننده میشه، و غلبه عواطف توی زنه زیاده، برای همین غالبا پسرا میرن سراغ دخترا و غالبا اولین حرفشه که میخوایم هم ازدواج کنیم، غالبا وعده ای میدن که دختره باور میکنه. چرا؟ چون خواهان محبته، اینم با وعده محبت میره که منفعت خودشو ببره. من تو کتاب جنسیت دوستی که نوشتم اونجا گفتم که و این فرمولیست که پسرها میدونن دخترها هم نمیدونن، تقریبا عرف، حتی اگر دختری بدونه انکار میکنه. یعنی بناش بر این است که باور کنه که این راست میگه. این زیاد رخ داده تو این مشاوره ها زیاد هسته که میگه چی شد، میگه این گفت، گفت دروغ، میدونستم دروغ میگه، اما خلاصه نیاز رو محبت داشتم. خب اون وقت تو این فضا اسلام میگه دختر که میخواد ازدواج کنه یه مردی که جنس مردانو میشناسد، یک، دلش میخواد دخترش هم ازدواج کنه، دو، خودش هم توی ازدواج زینف نیسته و دغدغه این بچه رو داره، این چیز بشه، اجازه سلبی بده نه اجازه ایجابی. یعنی این نیست که مجبور کنه، اگر پسری اومد این چک کنه که این پسر راست میگه یا دروغ میگه. ببین این قانون رو گذاشته دوباره این وحدت درست شکل بگیره، وحدت تقلب نشه، سن این طرف کلا نره. چرا قانون گذاشته؟ چون زن و مرد هم متفاوتن، چون این نیست که اینا کاملا مثل هم باشند. حالا دیگه بقیه‌ش دیگه اون که گفتم دیگه، فقط حرمتمون چون اینا مهم‌تر اینو بریم. بریم سراغ دسته دو. ها یه نکته من یادم رفت بگم، یه نکته ای را من این از بحث شنگتری در آوردم. این قوانین آرمانی که ناظر به ایجاد وحدت دو قسم خودشون، من گفتم اسمشو من گذاشتم قوانین درجه یک یا رتبه اول، قوانین درجه دو یا رتبه دوم. یعنی چی؟ یعنی یه قوانین هست به نحو طبیعی این قانون ها گذاشته میشه، یه قوانین هست قوانین مکمله. یعنی چی؟ یعنی شما مثالاش چیه؟ از اون مثالا بگم معلوم تره. قانون ارث و دیه مثلا، قانون ارث و دیه گفتم جلسه قبل که شیطانی میگه که این معلوله نه علت، یا نگفتم برای شما؟ ببینید شیطانی تو کتابش اون بنده خدا اشکال کرده، اونای مهدوی بود که کتاب شیطانی پاسخ به اون آقا است، نظام وقزن یه آقای شبهه میکرده، آقای مطهری پاسخ داده، اسمش آقای مهدویه. اون آقای مهدوی اشکال چه؟ شما مهدوی فامیل
یه موقع بس نشه
خیلی شما آقا نکن از این کارا، چرا این کارو میکنی؟ اون آقا میگه که اسلام چون ارث زن و نصف مرد قرار داده، اومده با نفقه جبران کرده. آقای مطهری پاسخ میده تو جای علت و معلول اشتباه گرفتی، علت نفقه بود، معلول ارثه. من وقتی میخوندم از کجا میگی؟ خب علت ارث، معلول نفقه است. شده توضیح نمیده. بعدن که فکر کردم خودم به نظرم راه حلش رسید. ببینید چرا وقتی داری طراحی قانون میکنی اول وضعیت های اصلی و عمومی رو در نظر میگیرید، بعد وضعیت های اتفاقی. شما تو شهر میخواید قانون چراغ قرمز بذاری، اول چهارراهای اصلی شهر رو میذاری، بعد میری سراغ چهارراه فرعی، بعد میری سراغ کوچه ها. معلومه دیگه. ببینید اون چیزی که روال زندگی بهش میگرده نفقه است، تأمین مخارج دیگه نفقه است. ارث و دیه دو تا واقعی است که تو عمر یک کسی رخ بده یا نده، اگرم بده چند بار حد اکثر، و همینطور دیه. بر همین طراحی قانون در درجه اول اون وضعیت های اصلی رو در نظر میگیرن، در درجه دوم شروع میکنن این وضعیت های اتفاقی که پیش میاد متناسب با وضعیت اول طراحیش میکنن، او علت میشه این معلول. معنی شد علت معلول یعنی چی؟ خب اون وقت تو این فضا شیطانی میگه که اگر ما بار اقتصادی رو گذاشیم رو دوش مرد، درآمد های اقتصادی رو به سمت مرد سوق میدیم. معلومه دیگه، درآمد های اقتصادی اتفاقی رو. ارث درآمد اقتصادی اتفاقیه، دیه درآمد اقتصادی اتفاقیه. چرا؟ تو دیه رو شهر نده، من دیه رو بگم خیلی مثالش به نظرم واضح تره. دیه چرا درآمد، چرا به سمت مرد داریم سوقش میدیم؟ به خاطر اینکه اگر مردی لطمه ببینه، و لطمه دیدن یعنی از کار افتادن، یعنی توان تأمین دماش کمتر شدن. عموما اصل تو لطمه دیدن اینه دیگه، مرد لطمه ببینه هم مخارج خودشه هم مخارج دیگری، اما زن که لطمه می‌بینه فقط مخارج، فقط خودشه که لطمه دیده. یعنی توی دیه مرد دو تا ملاحظه باید بشه، یکی ملاحظه خودش، یکی ملاحظه دیگری، از کار افتادگی برای دیگری، که این مشکل دیگری هم این داشت حل می‌کرد. اما اونجا فقط بابت ضربه‌ای که ما به اون زدیم داریم دیه میدیم. یه نکته هم بگم، این جمله مسخره که خیلی‌ها میگن که آقا جون اگه اسلام چون دیه زن نصف مرده، اگه یه مردی بشه میره زنو می‌کشه، میگن میره یه زن بکشه خیلی به نفعشه تا برای مرد بکشه. این جوکایی که میگن تو این فضاها. ببینید یه خلط بحث مهمی که رخ داده این است که ما یه قتل عمد داریم، یه قتل غیر عمد. دیه اولا و به ذات ناظر به قتل غیر عمد ها. یعنی قتل عمد آیا یه زن میتونه دیهش ده برابر مرد باشه؟ آره میتونه باشه. چجوری؟ قتل عمد رخ داده، حکم قصاصه، حکم اولی قصاصه. تو فضای قصاص شما طرف راضی کنی. آیا فقط بعد بعضی دیه بدن؟ نه، طرف با دیه راضی نمیشه، ده برابر دیه میگیره تا راضی بده، راضی بشه. یعنی این حرفای مزخرفات که میره اینو میکشه میره اونو میکشه کاملا چرت و پرته، چون تو قتل عمد اصلا معنی نداره. یه نکته من تو همین چی؟ نه من کلی شدم میگم. این برخیا جوک میسازن میگن که آدم که میخواد بره یکی رو بکشه بره زن رو بکشه، چون زنه نصف مرد در میاد. مثلا میخواد ماشین رانندگی میکنه میگه یه مرد اینجا این جوکا ندیدید، یه مرد اینور وایساده یه زن اینور وایساده، فرمانو میگیره اینور چون میگه نگاش نصفه. این جوکا ساختن ندید تا این جوکا خیلی پوره این سنخ این جوکایی که متلک میاد چیزه. اگر فضا قتل عمد شد چیز نیست. یه نکته خیلی مهم که من از معضلات نظام ماست واقعا نفهمی که در افق فقهای ما بعضی وقت رخ میده، متأسفانه فقهای انقلابی منظورمه، این مسئله قتل غیر عمد و دیه است. دیه غیر عمد به کی تعلق، کی باید دیه رو پرداخت کنه؟ یادتون هست نه؟ دیه غیر عمد
الان بیناست
توی فضای شریعت دارم میگم بابا جون شما طلبه اید. نه دیگه فقه نخونده دیگه، دیه غیر عمد بر عهده عاقل است. یادتون کلمه عاقله یادتون اومد یا نه؟
بزرگوار
قوم؟ ها؟ نه خانواده قوم. خانواده معنی خانواده گسترده، نه خانواده پدر مادرش، یعنی دایی و عمو و پسر عمو و خاله و کل طایفه باید دیه غیر عمد رو بدن. اینو یکی از کسایی که الان تو افق مرجعیته توی یک از سخنرانی که اینا مرجعی برای من تعریف کرد، حالا اسمشو نمیبرم چون به نظرم غیبته، واقعا کار خیلی بدی کردن اگه این کارو کردن. خودش گفته بود آقای مرجعی هم، آقای دکتر مرجعی خودمون تعریف کرد، گفت اول انقلاب ما چقدر اسلام پیشرفته است، چقدر چنین چنین گفته داشته صحبت میکرده، گفتش که ما دیدیم که دیه غیر عمد بر عاقله به خاطر جامعه قبیلگی اون موقع بوده و ما الان چیکار کردیم توی متن قانون، اومدیم تمام غیر عمدا رو یه جوری کردیم که بشه شبه عمد. شبه عمد مثل خودم دیه بر خود شخصه. گفتم این کمال نفعی از وقتی اینو گفت این بنده خود تو چشم من افتاد، باید که خیلی چشم من بالا بود این آدم. حالا ذهن سراغ کسی خاصی نره چون افراد متعدده. کیه؟ نه این یک شبکه‌ای نیست آقا، اون اصلا تو این فضا نیست شما، یعنی اونی که من دارم میگم اون یعنی تو فضا قضاوت معروف نیست اصلا. شما الان ذهنتون میره سراغ کسی که قاضی بودن، میگم همین سنتون اونجا نه، یک کس دیگه بود ولی فقیه، یعنی مجتهد مسلمه، ولی تو فضای قضاوت تو ایران معروف نیست. خلاص اون اوایل انقلاب تو یه چیزا مشارکتای میکرد. این چیزه ببین منم نفهمی چقدر زیاده بابا جون، دیه غیر عمد گشتن رو عاقله، میدونی چه کار کرده مهمی همین الان این قانون احیا کنن داره برای حفظ جلوگیری از تخلفات رانندگی. ببین وقتی که کی نگرانه، ببینید قرآن دین یه کاری کرد غیر عمد، غیر عمد کی رخ میده؟ توسط چه کسایی رخ میده؟ ضابطه کلی توسط نمی قصد نداشته آدم بکشه، اما اتفاقا آدم گشته. خب این بیچاره مقصر نیست، دیگران میان کمک کنن بدن، این یک نکته مثبتش. چرا بر عهده عاقله؟ نکته اونوریش که هیچ گیرش اینو توجه نکرده اینه که شما تو فضای یک علت قتل‌های غیر عمد بی مبالاتی افراده. تو قدیم شکار بود مثال خیلی معروفش، الان رانندگیه. اگر شما بدونی اگر پسر عمود که خیلی بد رانندگی میکنه تصادف بکنه آدم بکشه، شما هم باید یه پولی بدی، شما هم مثل پدر مادرش و شدیدتر از او فشار میاری که دیگه بد رانندگی نکن. یعنی کل طایفه رو آدمی که بی‌مبالاته فشار میاره که بی‌مبالات نباش.
خودشون هم بی‌مبالات
نمیشن. چی؟
یعنی تأکیدشون و نظارتشون بیشتر میشه.
نظارت خیلی شدید میشه. یعنی همه به هم دیگه کار خواهند داشت. الان فقط پدر مادره به بچه‌ش میگه بابا جون اینجوری رانندگی نکن. این هم حالا خیلی مسئله دیگه نیست، ولی خواست مسئله دیگه که مسئله هست دیگه. بچه ها بدونی اگر افتاد در عهده شما مخارج او، تونستم منظور بگم حکم بسیار حکم دقیقیه، کاملا ناظر به این نگاه خانوادگیه. خب آقایان نفهم بودن، ببخشید آبایی که خیلی طرف آدم محترمیه، اینجا نفهمی کرده. به نظر من اصلا وقتی این بنده خود آقای مریجی به من گفت، خود مریجی گفت بهش گفتم که آقا این ما افتخارات، اصلا این استدلال منو نگو، استدلال دیگه گفت. گفتم من بهش گفتم این از افتخارات ما بوده که دیه بر عاقل است، چرا شما این کار کردید؟ ما بنده خود تو سخنرانی داشته میگفته که ما چقدر پیشرفته ایم، ما چقدر با اسلام و زمانه مطابقت کردیم، خدا به خدا بده. خب حالا تونستم منظور رو برسونم دیگه. ببینید این نکته اینه، دیه قانون درجه 2 ناظر به وحدت. ببین دیه یه امر اتفاقی رو داره کاری میکنه وحدت خانواده ها قوی تر بشه، داره بار سنگین رو نمیذاره رو دوش این. زندان دیگه نداریم، اگه شما این دیه بر عاقل تعلق بگیره زندان میمعنا میشه. چرا زندان میذارن؟ به خاطر اینکه میترسن فرار کنه پولو نده. خب وقتی بر عاقل است کیو میخوای زندان کنی؟ و وقتی هم عاقل شد علل قاده پول پرداخت میشه، چون یک نفر نیست. تونستم این چقدر مدل قویه، آدم خیلی من قصدم میگیره این چیزا میشتم. خب بریم سراغ این قوانین واقع بینانه، سریع بگیم دیگه نزدیک اذانه. ناظر به خب اینها حرفشون وحدت بود. دسته دوم ناظر به رفع موزله. طلاق یک واقعیته. خلاص اگر ما قانون طلاق رو نذاریم زوجین متلاق، این یکی از توجیهاتی که مسیحیت می آورد برای اینکه چرا قانون طلاق نداره این بود که ازدواج مقدسه، چون ازدواج مقدسه نباید متلاشی بشه. شریعت اینو تعلیم می‌کنه، میگه وقتی که شما این استدلال رو گوشید افراد ازدواج نمی‌کنند، چون میگه اگه ازدواج کردم تا آخر عمر گیر اینم. میگه من گفتم که چون اسلام این سه تا قانونو داره، دوستی دختر و پسر توی ایران خیلی رذالتش بیشتر از تو خارجه. خیلی طرف رذله که این کارو میکنه. چرا؟ تو خارج تو فضای مسیحیت مجبور بودن. ببینید طرف اگه میرفت با این ازدواج میکرد و خوب نبود، باید تا آخر عمر میسوخ باش. بر همین این فضا کم کم شکل گرفت. به جای که من ازدواج کنم یه مدت با هم دوست بشیم، هر غلطی میرتکب میشیم تا خیالم راحت بشه که این به درد من میخوره. تو فضای اسلام میگه میخوای خیالت راحت بشه ازدواج موقت داریم. اگر این بنبست موفق نشده طلاق میتونه بگیرید. بابا تعدد زوجات هم اونورش مونده. ببین طرف اگه میرفت ما ناموفق بود نمیتونست دیگه با کسی دیگه ازدواج کنه. نمیتونستش طلاق بگیره، هیچ کاری نمیتونست بکنه. حالا میرم سراغ دو. میخوام اول کلیه مسئله شو بگم. خب باز مسئله طلاق خب اگه ناظر به رفع موزل شد، برای همین است که اسلام سنگ اندازی میکنه. قانون طلاق قانون نیستش که اسلام یه کاری کنه راحت انجام بشه. فضا که کاملا مساوی باشه، طلاق دست طرفی هر وقت دلش بخواد. میگن مردها دیر تصمیم میگیرن، دیرم پشیمون میشن. چون اینجوری طلاق میدیم دست مرد که این تصمیم نمیگیره، اگه هم تصمیم گرفت دیگه پشیمون نمیشه. اما طلاق من زیاد تو افرادی که طلاق گرفتن دیدم، زن میگه که نزدیکان نه، یعنی فامیلی کسی میشناسیمش، این بنده خدا یک سال و نیم زنش دوید که طلاق بگیره، آخر این راضی شد طلاق بده. 6 ماه گذشت، بعد از 6 ماه حالا زن التماس میکنه، 4 ساله التماس میکنه برگردیم ازدواج کنیم، مرد دیگه قبول نمیکنه. دیر تصمیم گرفت دیر پشیمون میشه، برای همین طلاق میدن دست این عده. آیا عده کارکردش فقط و فقط حفظ بچه است، یعنی معلوم شدن بچه است؟ نه، یک کارکرداشه، کارکرد وحدت بخشی داره. میدونید به لحاظ شرعی تو دوره عده بر عهده مرده که زن رو نگه داره، یک. و دوم رجوع ممکنه. یعنی چی؟ یعنی طرف هم نامحرمن اما میتونن با هم رابطه جنسی برقرار کنن. از این عجیبتر دیگه ممکنه؟ یعنی به محض این میدونه جلوی تو دائما خرجشو میده، دائما جلوی چشه تو باشه، بلکه پشیمون شید. شما دوتا شاهد میخواد، حکم میخواد طلاق دادن، یعنی انواع سنگ ها رو گذاشته. من حتی در مورد هزانت و اینها به نظرم میرسه که برخی وقتا قوانین اصلا عمدن سختگیری داره میکنه که حال افرادو بگیره. هزانت طفل دست مرد باشه یا زن، عادی در نظر بگیرید غیر از فضاهای دعوایی، حتما زن نه مرد. زنی که دلش میخواد بچه هم گفتم ما یه هفته نمیتونیم بچه رو نگه داریم. زنی که دلش میخواد بچه رو نگه داره و مردی که دلش نمیخواد بچه رو نگه داره، اسلام چیکار کرده؟ دو سال اول لابدمنه، باید دست زن باشه چون میخواد شیر بهش بده. بعد از دو سال میگه دست مرد. من میگم این قانون از جنس شما میگم خیلی کار بدی میکنه، میگم عمدن این کار بدو کرده، هم مرد شاکی بشه، هم زن شاکی بشه، هم بچه، هر سه تا شاکی بشن، بلکه این دوره شکل بگیره.
الان
چی؟ 7 سال دیگه. الان 2 سال شده 7 سال؟ نه.
7
سال. 7 سال دست زنه؟ من نمیدونم. ولی قانون شریعت درست میگم دیگه. من تو بحث فقهی یادمه که 2 سال دست زن بود.
شما که یکی از فامیلامون پدرش مرد، پدر بچه‌مون، بعد دیگه کلا هزانتشو به پدر بزرگش ندادن، دادن به
ها. اون مسئله دیگری حالا دیگه تحلیلش بکنیم، ولی فعلا نه. میخوام این یه قانون جدیده، من تا این 2 سال و 7 سال من خبر ندارم. تو ذهن من، تو من حالا بحث فقهی رو دارم میگم، تو ذهن من 2 سال بود، درست میگم؟ حافظه من 2 سال بود توی چیز. میخوام بگم ببین اصلا قانون داره سنگینی میکنه که این یه کار دیگه، یعنی قانونگذار اینی که شما میخوای نمیخواد بکنه، اینو به عنوان معضل دیده نه به عنوان وضع مطلوب. ببین شما این طلاق رو به عنوان وضع مطلوب دیدی، میگی بعد یه کاری کنی دو تا آرش. من حتی طلاق خودم این است که سر ارث همسر، مخصوصا اگه بچه داشته باشه چقدر کم میشه؟ یک هشتم دیگه، خیلی ناچیز میشه. من یکی از تلقی خودم اینه، اینا دیگه تلقی من درآوردی، تلقی من این است که اصلا استاپ خواسته سخت بگیره بزن. 4 ماه عده بعد نگهداری، خرج 4 ماه تو فقط میدم بهت، بعدش دیگه خرج بهت نمیدم. انقدرم کم بدین بیشتر 4 5 ماه دوام نداشته باشی، بری دوباره ازدواج کنی. تونستم منظور برسونم؟ یعنی خیلی اصلا مسئله این نیستش که، یعنی الان خیلی شوب هست دیگه، چرا یک هشتم این زنه یه عمری با این مرد ازدواج زندگی کرده فقط یه هشتم ببره؟ چون به خاطر که قرار نیست تو بعد از ازدواج دیگه بیوه بمانی. ما چون فرض گرفتیم رو بیوه موندن، اینجا شنیداری اینجا هم از فضای رایج تبعیت میکنه ها، توی هم کتابش میگه که خب مرد اگر زن رو واقعا دوست داره همون زمان سری به اصل زنش بکنه، این کاری که الان دارم میکنم. ولی من میخوام اصلا این توصیه نبوده. چرا این توصیه نبوده؟ چون قرار نبوده زن بماند تنها. یعنی این من برداشت خودم که خیلی قوانین آید تو این افق ببره چیده. بریم سراغ ازدواج. من قد تعداد زیاد دیدم سریع من بگم که دیگه تا چقدر داریم تا از اون 8 دقیقه بیشتر نمونده. خب اینا رو ولی با سرعت بگم شاید برسیم بگیم. ببینید ازدواج موقت، چرا ازدواج موقت باشه؟ شینتری 3 تا معضل مطرح میکنه. من این کتاب جنسیت دوستیم ناظر رو همین بحث ازدواج موقته که یک از راهکار دوستی دختر پسر به نظر من اینه، منتها با یه سلسله مراتبی که خود اول یه مقاله بگم شد یه کتاب. اونم این است که شینتری 3 تا معضل مطرح میکنه. یه معضلش تو کشور ما خیلی شیوع داره و هیچ راهکاری هم نداره. من این کتابم رو دادم برای این یه جایی خواستن بفرستن، یه کسی ارزیابی کرده بود، یه خانم دکتر روانشناس متعدی مذهبی ها متاسفانه. گفتم اگر از اون غیر مذهبی بود سریع تایید که چون بحث کردن دیدم ها. ولی مذهبی ها غالبا نمیفهمن اینا چون به خاطر یه دغدغه‌های عواطف غلطی که دارن و رد کرده بود. بعد بهش گفتم شما جواب سوالی که من دادم رو بده بعد بگو این رده. سوال چیه؟ سوال خیلی سادهش اینه، میگه اگر فاصله بیفته بین بلوغ جنسی و بلوغ اجتماعی، دو تای دیگه که شنیدنی میگه حالا تو کشور ما هم هست ولی این اولی خیلی موزل حادیه، یکی میگه که مسئله جای عدم اطمینان از همسر آینده که عملا تو کشور ما این هست، همون که باشیم نامزدی یه مدتی با هم زندگی بکنن، شرعن هم زندگی بکنن، یعنی خلاف شرع نباشه و اگه نخواستن جدا شن که هم گفت دوره نامزدی الان میگن بهش. و سومی که مطرح میکنه مرد کسانی که امکان ازدواج ندارند، که اینها فعلا امکان ازدواج ندارند. دو دسته مهم مطرح میکنه، یکی پسران مجرد یا مردان مجرد، یکی زنان بیوه. اون دسته اول اینه که من گفتم که مهمه توی بحث ما. ببینید اگر بین بلوغ جنسی یعنی زمانی که طرف غریزه جنسیش فعال میشه میتونه کاری انجام بده، بلوغ اجتماعی این زمانی که طرف میتونه مسئولیت خانواده بر عهده بگیره، فاصله این چقدر شده؟ الان تو کشور ما رفته بالای 10 سال، حدود 10 سال شده، یعنی 15 تا 25. اگر بچ یه نکته شیطانی میگی یاد داشتش میگم، میگه اوج غلیان غریزه جنسی 18 تا 25. شما تو اوج غلیان غریزه جنسی چه راهکاری داری برای این مسئله؟ میگه راهکارهای ما الان 3 تاست. یکی روحانیت، ما همه اینو توصیه میکنیم. دوم کمونیسم جنسی، کاری که جوان ها منتخب میشن، یعنی هر کسی با هر کسی بدون ضابطه. سومش ازدواج موقته. ازدواج موقت یعنی چی؟ یعنی در درجه اول زنان رو محدود کن، چون یه زن نمیتونه با دو نفر ازدواج کنه. وقتی زنان رو محدود کردی به تبعش مرد رو محدود میشن. اگر من اونجا به این نوشتم گفت ازدواج آسان کردن ازدواج و پایین آوردن سن ازدواج، گفتم چقدر میتونی پایین بیارید؟ اولا مسئله ازدواج فقط مسئله اقتصادی نیست، مسئله اقتصادی یک زاویه‌شه. شما مسئله اقتصادی جوانان رو حل کن، چند سالی که ازدواج میکنند؟ ما نظام آموزش مثلا نظام مدرنیته که شما وارد شده یک کاری کرده زیر 24 سال ازدواج نشود مگر نادرن. ببینید شما تا 18 سال که نباید ازدواج کنی، دبیرستان بچه‌ست، من شغل نداری، تو باید یک مدرکی بگیری که شغل داشته باشی که بتونی ازدواج کنی. پس 4 سال حداقل مدرک، 2 سال هم سربازی تا وارد شغل بشی میشه 25 سال. یعنی عادی بخوای فکر کنی 25 سالی که باید ازدواج کنی، پدرت پول داره 24 سالی که ازدواج کن. یا نه اون 4 سال مدرک هم صرف نظر کن 20 سالی ازدواج کن، که نمیشه عملا، یعنی خیلی نادره. یعنی تو خانواده خیلی سنتی الان داره این سن ازدواج رو میده. خب این فاصله افتاده، تو این فاصله چیکار کنیم؟ همه ما توصیه به روحانیت میکنیم و جوانان هم نمیتونن. این یه نکته مهم تو فضای قانونگذاری ندارم رفت بگم. ببینید قوانین همواره یه طیفی ان افراد، تو این طیف یه درصدی هم من اسم میذارم اولیاء الله، 2% جامعه، اینا زمین بره آسمون، آسمون بیاد زمین گناه نمیکنند. یه دسته هم من اسم میذارم اراذل اوباش، اینا همه امکانات کار حلال باشه میرن کار حرام انجام میدن. قانونگذار هیچ وقت این دوتا رو در نظر نمیگیره. قانونگذار برای وسط طراحی میکنه. توی وسط اگه شما نیازی وجود داشت، قانونی برای رفع نیاز انجام دادی، عموماً به این سمت کشیده میشن. از اینجا یه عده‌ای هم باز اینجا میرند. عموماً به این سمت کشیده میشن. اگر این نیاز رو رفع نکردی، عموماً به این سمت اینور کشیده میشن. شما یه نیاز واقعی وجود داره، برای نیاز راهکار قرار ندادی، راهکار قرار نه، عموماً به اینجا کشیده میشن. بعد من حالا تو کتابم خواستید مفصل بحث کردم که اول راهکار برای دختر پسر متفاوته. دختر با اشباع عاطفی توسط پدر تا حد زیاد نیازش برطرف میشه تا سنی. نمیگم تا 27 سالگی 26 تا 30 سالگی هم این نیازو ممکنه پدر بتونه برطرف کنه. برای این دختر خواهانه این نیست اگر پدر بتونه درست مدیریتش کنه. اما پسر نه، پسر بلکه. برای همین شایدنی که پسران مجرد زنان بیوه. زنان بیوه چرا مطرح میکنه؟ به خاطر اینکه زن روحیش انعکاسیه. تا وقتی مرد سراغش نرفته، این غریزه جنسیش به معنی خاص فعال نمیشه. البته سن بگذره فعال میشه، یا با کار دیگه مثلا فیلم و چیزا اینا فعال میشه. میگم تا در معرض قرار نگیره فعال نمیشه. اما وقتی فعال شد، حدیث داریم دیگه، حیا 10 پرده است حیا زن. همینجوری دیدی یا نه، هر مرحله توی زندگیش یه چند تا پردهش میفته. مثلا میگم با قاعدگیش نمیدونم یه پردهش میفته، با چی یه پرده میفته، وقتی عقل میخونن یه پردهش میفته. و زنی که تجربه جنسی داره خیلی خطرناکتر از مردی که میخواد داره تجربه جنسی داشته باشه یا نداشته باشه. یعنی این میل این به تجربه جنسی از اون پسر بیشتره. بر همین جوامع رو دو گروه تهدید میکنن، یکی پسران مجرد، دوم زنان بیوه. اینها در درجه اول برن ازدواج کنن، اما ما میدونیم همه ازدواج نمیکنن، یا به خاطر مشکلات اقتصادی و اینها، یا به خاطر اینکه اصلا طرف دیگه اینا من زیاد دیدم یه بار ازدواج کرده ناموفق بوده دیگه حاضر نیست ازدواج کنه. اینا رو چیکار کنیم؟ اگر کاری نکنیم این نیاز جنسی اشباع میکند، چه شما بخواید چه نخواهید، اون میشه در واقع کمونیسم جنسی. خب آهان یه نکته شبه خیلی مهم میگم، بچه‌ش چی میشه؟ وقتی این هدف این ازدواج بچه نیست، برای همین از بلاس فقهی فرق داره. این که توی ازدواج دائم جلوگیری از بچه باید با رضایت طرفین باشه، اینجا یک نفر بخواد میتونه جلوگیری کنه، نیاز نیست اون یکی راضی باشه یا نباشه. یعنی این قوانین گوشتن که بگن فلسفه این ازدواج بچه دار شدن نیست. حالا بچه دار شد، خب شد به درک. یعنی همونش یک درصدی که اول گفتن. یعنی اگرم بچه دار شد برن با هم ازدواج دائم کنن، نشد میشه مثل بچه های طلاق. چی کار میکنن بچه های طلاق؟ همینم اینجا الان که این نیست چی کار دارن؟ چه چیز داره رخ میده تو جامعه؟ میگن که بعدن چی کار میخوایی بکنی تو ازدواج اینها؟ اینا دیگه کسی نمیره باشون ازدواج کنه. من میگم الان که دارن این رابطه رو برقرار میکنن چی کار میکنن؟ همون کارم اون موقع بکنید، مخفی میکنن. خب ازدواج موقع مخفی کنید. یعنی هر چی بگن. یه مصاحبه من رادیو جوان یه بار رفتم همین بحث ازدواج موقت مطرح کردم، بعد به این مجریه گفتم که از من سوال کن دختر خود باشه حاضر یا نه. اینم از خدا شد، گفت من میخواستم اینو بپرسم، گفتم الان بگم حاج آقا ناراحت میشه، چه گفتم نه این سوالو بپرس حتما. اینم با کلی خانومی هم بود، کلی هم شوق و ذوقی سوال کرد. گفتم که من اگر نتونم بچه خودم رو اشباع عاطفی بکنم و اولا رصد میکنم بچه‌ام و متوجه بشم بچه‌م چه وضعیتی رسیده، نتونم ازدواجم براش تأمین کنم، حتما این کارو میکنم. چرا حتما این کارو میکنم؟ چون اگه من نکنم خودش میره این کارو میکنه. این خیلی مهمه ها. من یواشکی خدمت شما بگم توی همین قوم، توی همین قوم تو مثلا این مسئله، یعنی طرف اصلا مسئله رو جدی نگرفته، فکر نکرده. من گفتم چی؟
مذهبی
ها مستقل بیشتر از نه بیشتر نیست، عمری ها بیشتره، واقعا بیشتری عمری ها بیشتره. ولی این مسئله ایه، یعنی که این انقدر جانا تو کشور ما ازدواج موقت قوپش از روابط نامشروع بیشتره. این توی تهران که دوستای ما بود میگفت خانواده میدونه دختر اصلا پسر میومد خونه شون اینقدر رابطه داشتن، ولی میگفت سیغه بشه بچه من، چیزی که قبهای غلط فرنگی است. حالا دیگه تعدد وجات بذارید برای جلسه بعد انشاءالله مطرح کنیم. نو اول جلسه بگیم فقط این کلاس شما زود تموم میشه، چه فکر کرد بکنید.